بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين ونصلي ونسلم على أشرف النبيين وأكمل المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وعترته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما در شب 17 ربیع الاول قرار داریم. 17 ربیع الاول در تاریخ اسلام و مذهب واجد اهمیت فراوانی است. یکی از این جهت که در مثل فردای صبح بین طلوعین واقع شده از ولادت با سعادت و پرعظمت پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در سالی که به نام عام الفیل معروف بود و مشهور شد، و یکی دیگر سال روز ولادت امام جعفر صادق رئیس مذهب علیه و آله الصلاه و السلام در سال 83 هجری 17 ربیع الاول. مجمع این دو جریان، ولادت رئیس اسلام و ولادت رئیس مذهب، در یک روز با تفاوت سالهای متمادی بین اونها. در جمهوری اسلامی هم هفته وحدتی اعلام شده که می تواند فردا و پس فردا پایان هفته وحدت باشد. که اون را شروع کرده اند، این هفته وحدت را، از 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول را اهل سنت و جماعت معتقدند که ولادت پیغمبره. ما معتقدیم که 17 ربیع الاول ولادت پیغمبره، و چون فاصله کمتر از یک هفته است، برای اون که ایجاد شقاق و نفاقی نشود و دشمن سوء استفاده نکند، هفته وحدت را در جمهوری اسلامی بنا گذاشتن که هم 12 ربیع الاول را فرا بگیرد و هم 17 ربیع الاول را، و به این شکل یک نوع وحدتی از این طریق و از این بابت بین شیعه و سنی ایجاد شده باشد. اینجا ما چند نکته را لازم است خدمت مستمعین و نمازگزاران عرض کنیم. نکته اول که تا 2-3 روز پیش هم، تا 3-4 روز پیش هم سوال میکردم و ما بالاخره قول داریم که این را شفاف کنیم. سوال میکردن که با اینکه هجرت پیغمبر خدا از مکه به مدینه شب اول ماه ربیع الاوله و سال هم سال هجریه، چرا اول سال آغاز محرم اعلام شده؟ چرا اول ماه، اول سال قمری آغاز محرم است؟ علت چیه؟ مگر نمی بایست که اول سال قمری آغاز ماه ربیع الاول باشد که پیغمبر در شب این روز، در شب اول ربیع الاول، از مکه به مدینه هجرت فرمودند؟ جواب منقح مسئله این است که در دوران جاهلیت آغاز سال اول محرم بود. وقتی که پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کرد، آغاز سال اعلام شد اول ربیع الاول. تا حدود 15 سال از هجرت گذشته، اول سال هجری قمری اول ربیع الاول بوده، به تبع هجرت پیغمبر از مکه به مدینه. مشرکین قریش به شدت ناراحت بودن، اونها دنبال همون احیاء برنامه خود بودن که اول محرم باشد. حتی ما اسناد و تواریخی داریم، از جمله سند صلح حدیبیه که به وسیله پیغمبر و حضرت امیر نوشته شده و امضا شده. در اونجا هست که کتبت لخمس سنین من الهجره. خب 10 سالی که پیغمبر در مدینه تشریف داشتن، مبنای هجرت اول ربیع الاول بود به سال قمری. پیغمبر که از دنیا رفت، اشخاصی از همون مغرضین و باقی مانده های طفاله دوران شرک و بت‌پرستی آمدن پیش ابوبکر و از او خواستن از طریق عمر، عمر را واسطه قرار دادن، خلیفه دوم را، که از ابوبکر بخواهد اول سال را که پیغمبر اون را اول ربیع الاول قرار داده بود برگرداند به اول ماه محرم. ابوبکر قبول نکرد و نپذیرفت. بعد از 2 سال خورده‌ای که ابوبکر از دنیا رفت، خلافت به خود عمر رسید. خود عمر شخصا این کار را کرد، اول سال هجری قمری را قرار داد اول محرم و اول ربیع الاول را که عمل کرده پیغمبر بود محو کرد و از بین برد. و چون اینها مسائلیه که قابل کششه و قابل تنازع بین شیعه و سنی، رؤسای اسلام از پیش خبر داشتن، ملهم بودن به این که اینها دستاویز دشمن میشه، باقی گذاشتن اول سال را اول محرم. چون اگر می آوردن دوباره اول ربیع الاول، مثل فلک می شد، یکی می آمد می گرفت، یکی پس می داد، یکی می گرفت، یکی پس می داد. براشون همونطور باشه که بیشتر اختلاف ایجاد نشه. و این نمونه هایی هم داره، مشابهاتی هم داره. همین مقام ابراهیم طبق شرع مطهر اسلام جفت دیوار کعبه بوده، که حضرت ابراهیم روی این سنگ می رفته و دیوار کعبه را می برده بالا. خلفا آمدن این را این اندازه که الان هست آوردن، فاصله دادن با دیوار کعبه، یعنی 13 متر خورده‌ای ایجاد فاصله کردن بین مقام ابراهیم و بین دیوار کعبه. 12 روایت از ائمه اطهار وجود دارد که بگذارین همینطور که انجام داده اند بماند، این وسیله‌ای برای تنازع و اختلاف و قتل و قتال بین مسلمین نشه. بگذارید در روایات هم آمده امام زمان علیه السلام که ظهور می‌فرماید دوباره مقام ابراهیم را از این 13 متر فاصله ای که الان هست می‌برد و جفت دیوار کعبه قرار خواهد داد، چون اون روز دیگه قدرت دست امام زمان است، سوژه‌ای برای آدم کشی و اختلاف نیست. بنابراین این باعث شد که تاریخ هجری را که آغازش را خلیفه دوم از اول ربیع الاول 2 ماه جلو کشید و قرارش دار اول محرم که سنت دوره جاهلیت بود، بنا شد ابقاء بشه و دست خورده نشه تا در طول تاریخ اسلام اسباب نزاع و تنازع و قتل و این چیزها نباشه. وقت میگن که دلیل خلیفه دوم برای این کار این بوده چون اول محرم مردم از مکه برمیگردن از حج و میان تو خونه هاشون، بنابراین اول سال را اول محرم قرار میدیم که اخیراً در تحقیقات اخیر در کاوش ها و پژوهش های اخیر این مسئله کشف شده که این اول محرم مال جاهلیت بوده و به وسیله بنی امیه به بساطت خلیفه دوم آورده شد اول محرم تا اون سنت جاهلی احیا بشه و دیگه اول ربیع الاول را محو کردن از آغاز هجرت. و الا واقعا و حقیقتا اول هجرت اول ربیع الاول است که پیغمبر شب اول ماه از مکه مخفیانه حرکت کرده است و آمده از مدینه. این یک مسئله. مسئله دوم که سال گذشته هم عرض کردم، خیال نکنید وقوع ولادت پیغمبر در 17 ربیع الاول و ولادت امام جعفر صادق باز هم در 17 ربیع الاول یه امر تصادفی بوده باشد. ما هر چه فکر کردیم و تأمل کردیم نتوانستیم بفهمیم که اینجا چه تصادفی واقع شده. تصادف از نظر فلسفی که خب محکومه، محال بلکه. پس علت این که ولادت پیغمبر در 17 ربیع الاول، ولادت امام صادق هم در 17 ربیع الاول، تصور ذهنی بنده این است که به این وسیله خداوند متعال از طریق عالم طبیعت میخواد به ما بفهماند اسلام و تشیع یکیه. نمیبینید رئیس اسلام در همون روزی متولد میشود که سالهای بعد رئیس مذهب هم در همون روز متولد میشود. این یک تصور ذهنیه که ثبوتاً قابل قبوله، حالا اثباتاً چه کار بشه اون بحث دیگریست. منظور این است که پیغمبر اسلام که بنیان گذار نبوت و رسالت، با امام صادق که بنیان گذار مذهب تشیع در یک روز متولد شدن، این معنا را حداقل به ذهن تداعی میکند که ایو الناس ای شیعیان، این مذهبی که شما به عنوان تشیع جعفری قبول کرده اید این همان دین اسلام است که پیغمبر خدا در روز اول، در روز 17 ماه ربیع الاول متولد شد و این دین رو آورد. یا به مسلمانان گفته بشه که مذهب حق به عنوان جانشین پیغمبر مذهب تسنن و زیدیه و صوفیه و این چیزها نیست، مذهب تشیع جعفری است که رئیسش در همون روزی متولد می شود که پیغمبر اسلام رئیس دین هم در همون روز متولد شد. با ولادت پیغمبر در 17 ربیع الاول ولادت امام صادق تداعی میشه و با ولادت امام صادق باز هم در 17 ربیع الاول ولادت پیغمبر که رئیس دین و شریعت است تداعی میشه. که ما ان شاء الله منبر فردا شبمون درباره رئیس مذهب و و امام جعفر صادق خواهد بود انشاءالله. خب مسائل دیگری هم هست که شاید مختصرتر باشن که اونا هم بعضیش در خور گفتن هست، حالا هرچرا که رسیدیم بیان میکنیم. سال ولادت پیغمبر همون سالی است که عام الفیل نام گذاشته، چون اگر بگیم ولادت پیغمبر سال عام الفیل، یه جمله غلطیه، سال عام الفیل معنا نداره، مثل اون چرا که عوام الناس میگن، میگن سنگ حجر الاسفل، خود کلمه حجر دیگه همون سنگه، یه سنگ حجر الاسفل معنا نداره، یا میگن شب لیلت القدر، اینا یه اشتباهات عامیانه است که در افواه متداوله. ما میگیم، نمیگیم سال عام الفیل که غلط باشه، میگیم سالی که اون سال به عنوان عام الفیل معروف شد، چون حوادث مهم حوادثی بودن که مبدأ تاریخ قرار می گرفتن، که یکی از اونها مسئله ابرهه و آوردن فیل ها و قصد تخریب خانه خدا بود که خداوند خودشون را از بین برد و در ماه‌های محرم و صفر در منبر هم مشروعش را خدمت نمازگزاران عرض کرده. بنابراین پیغمبر خدا که در 40 سالگی به رسالت مبعوث میشه، فی الواقع در سال 40 عام الفیل به رسالت مبعوث شده، و به همین دلیل است که هنوز اشخاصی که جریان عام الفیل را دیده بودند در سال بعثت پیغمبر زنده بودند، و چون دچار تشکیک و انکار میشدند، خداوند متعال سوره علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل را نازل فرمود. ببینیم که خدا به پیغمبر بفرماید علم تر، آیا ندیدی؟ این علم تر خطاب پیغمبر، پیغمبر که منکر نبوت خودش نبود، این به لحاظ مشرکین و کفار بود که منکر بودن و هنوز زنده بودن، لذا خدا میفرماید علم تر، ندیدی؟ ندیده 40 سال پیش چه قضیه ای؟ شما که پیغمبر را منکرید آمدنش را از سوی خدا به عنوان رسالت، این معجزه هایی را که ارائه می کند، این مسئله شق القمر را که در قرآن مطرح می کند، این مسائل دیگر را که مطرح می کند، اینا یکی یکی واقع شد. خود شما هنوز خیلیاتون زنده هستید، زنده بودید، جوان بودید و یادتون قضایای عام الفیل و دیدید که خداوند متعال با اصحاب ابرهه و با فیلهای اونها چه کرد، چه معجزاتی رخ داد. اون جزئیات رو در نظر بیارید تا بدانید که این پیغمبر پیغمبر حق است. پیغمبر خدا سوای همه اون چه که در بارش هست گفته شده، نوشته شده، تحقیق شده، سروده شده و چیزهای دیگر، اصولا ابدیست و عرض و طول حیات پیغمبر اون چنان است که ما هرچی در این رابطه بگوییم کم گفته این به جایی نمیرسیم. فقط این نکته را عرض کنم که خداوند در قرآن می‌فرماید و انک لعلى خلق عظیم، پیغمبر تو دارای اخلاق عظیم و بزرگی هستی. خیلی خوب یه جا دیگه هم خطاب می‌کنند ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پیغمبر اگر آدم تند و تیز بی جاذبه‌ای بودی مسلمانان دورت جمع نمی شدن، ولت می کردن می رفتن، موندنشون دورو بره تو و اظهار عشق و علاقشون به تو معلول حسن اخلاق و حسن رفتار تو است. خب خود پیغمبران که اون جمله معروف را می فرماید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای اون که مکارم اخلاق را تکمیل کنم. چون هر چه در زندگی انسان وجود دارد، از سیاست، از اقتصاد، از معنویت و از چیزهای دیگه، همه در گرو اخلاق. اگر اخلاق انسان فاضل شد، اگر انسان به تکامل اخلاقی رسید، در هر زمینه دیگر خیال اسلام از او راحته و او آدم موفقی خواهد بود. کما اینکه امروز که دنیای غرب اینچنین توحش و بربریت و سبوعیت نشون میدهد، اونچنان که ناکازاکی را بمباران میکند، ژاپن را ویران میکند، دنیا را به آتش میکشد که امروز شما دارید عمل کرده غرب را میبینید، از این طرف ائتلاف ضد داعش قرار داده به نام دعوا کردن و نابود کردن داعش، از مقام معظم رهبری میخواد که شما هم بیایید در این ائتلاف شرکت کنید، که آقا فرمودن شما تناقضات خودتون را حل کنید بعد بیایید این پیشنهاد را بدید. از طرفی همین 3-4 روز پیش چهار هواپیمای پر از اسلحه آمریکا فرستاده به عربستان سعودی برای تحویل دادن به داعش، کمک کردن به داعش. خب این معلول چیه؟ معلول این است که اخلاق انسانی در اینها وجود ندارد. اینا بربریت و سبوعیت دارند، نه اخلاق اسلامی و انسانی. بنابراین پیغمبر مبعوثیتش مبتنی بر ابتدا به تحسین اخلاق و تکمیل اخلاق. و واقعا وقتی حالات پیغمبر را ملاحظه میکنیم و مطالعه میکنیم، چون از طرفی ما میدانیم اخلاق بر دو قسمه، یکی اخلاقی که در هر عصر و زمانی اخلاق است و مورد توجه است، و یکی اخلاقیاتی که مخصوص هر عصری هستند، هر زمانی برای خودی اخلاقیاتی دارد. البته این به معنای نسبی بودن اخلاق نیست که غربی ها میگن یا کمونیست ها گاهی میگن، به این معناست که عرف و عادات مردم که در تغییر و تبدیل است، اخلاق رو دو قسم کرده. یک سری مسائل رو ما میبینیم در هر عصر و زمانی ساری و جاری هستن، مثلا کمک به مستمندان، تواضع کردن، آب دهن جلوی دیگران نینداختن، و همچنین با مستکبران خوب نبودن، محبت نشون ندادن تا وقتی که اونها از اون استکبار و تکبرشون فرو بیایند و پیاده بشن. اینا یه سری مسائل مال همیشه است، اخلاق دائمی است. یه سری اخلاقیاتی هستن که تابع عرف و بسته به اعراف زمانها هستن، در یه زمانی مطرحن، در یه زمانی مطرح نیستن. پیغمبر خدا واجد هر دو سری از شرایط اخلاقی بود، یعنی اخلاق پیغمبر و عملکرد پیغمبر با اصحاب در بیرون، با خانواده در منزل، با خودش در روابط شخصی خودش با خودش و با خدایش، در سایر جا با کودکان، با زنها، با کی و کی، اونقدر اخلاقی بود، اونقدر پسندیده بود که هم اون کسانی که تابع اخلاق دائمی هستند و هم کسانی که تابع اخلاق عصری هستند، یک دل و یک زبان اقرار داشتند و می دانستند که پیغمبر خدا واجد هر دو قسم است. اون معامله ای که با یهودیان داشت، اون لطفی که با کنیزکان و کلفتهای مستضعف داشت، اون اخلاق فاضله ای که به هر کسی به تناسب حال و زمان و مکان نشان میداد. یعنی اگر ما که یک دایره المعارف بزرگ از حالات پیغمبر را داریم، همه را موقتا رها کنیم و بچسبیم به این اخلاق فاضله پیغمبر، به همه باقی مسائل و به باقی مسائل دیگر میرسیم. اما اگر در اخلاقیات هی من بگم پیغمبر فرموده با اصل اوتم من مکارم الاخلاق، جناب عالی هم میایی پای منبر میشنوی از بنده از دیگران مینویسی مطالعه میکنید، اما اگر عمل نکنی فایده ای نداره. غرض از برگزاری این جشن ها، غرض از برگزاری این جلسات این است که این مسائل رو ما بازگو کنیم و خودمون را با اونها متخلق کنیم، نگذاریم ارث پیغمبر از بین بره. ما به عنوان امت پیغمبر وارثان پیغمبریم، وارث باید شخصیت مورث خودش رو حفظ کنه تا یادگاری از او بوده باشه. اخلاقیات اسلامی چیزیه که همه غربی ها و شرقی ها رو به خودش جذب کرده و اینها ارث مبارک خاتم الانبیا است. و الا حالات ولادت پیغمبر را، خب ما 50 سال از داریم منبر میریم و هر مناسبتی که تکرار بشه مثلا 50 بار ولادت پیغمبر صحبت کردیم، 50 بار شهادت امام صادق را، ولادت امام صادق را، اینا رو گفتیم. اینا عوض نمیشه. پیغمبر خدا مادرش آمنه بنت وهب بود، پدرش عبدالله ابن عبدالمطلب بود، در مکه در خانه ای به نام خانه محمد ابن یوسف متولد شد در حالتی که پدرش از دنیا رفته بود. بعد در 8 سالگی جدش عبدالمطلب هم از دنیا رفت، در 40 و چند سالگی هم عمویش ابو طالب از دنیا رفت. دیگه کسی نداشت. پیغمبر هجرت کرد به امر خدا از مکه به مدینه، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه تا رحلت پیغمبر در سال 63 سالگی. اینا خلاصه تاریخ پیغمبره، اینا همیشه مشخصه، اینا همیشه واضحه، اینا تکرار بشه جا به جا نمیشه، نه کم میشه نه زیاد. اگر کسی بخواهد اینا رو حفظ کنه کاملا میتوند حفظ کنه، اما اون چه که تکرار میخواد، اون چه که مداومت میخواد، اون چه که استمرار و مواظبت و حتی ریاضت لازم داره اخلاقیات پیغمبره، که عمل کرده انسان شباهتی به عمل کرده پیغمبرش داشته باشه. شیر را بچه هم ایماند بدون، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. اینها معرف اسلامیت ما و صحت اسلامیت ما خواهد بود و اینها خواهد بود که میلاد مبارک پیغمبر را، امام صادق را، بقیه امامان معصوم شیعه را علیهم السلام بر ما مبارک می‌فرماید. اینها را می‌دانید ان شاء الله بیشتر و بهتر بدانید تا وقتی که برسیم به جایی که به لطف خدا مرضی نظر پروردگار متعال باشیم. دیگه حالا امشب شب جمعه بود و نماز طول کشید و دعاها طول کشیدند و منبرم بیشتر طول نکشد، رفع زحمت میکنیم. خداوندا به حقیقت محمد و آل محمد، میلاد مسعود و فرخنده پیغمبر را بر همه و همه انواع و اقسام مبارک فرما. خدایا این فرخندگی ولادت پیغمبر را بر فرد فرد مسلمانان و بر جامعه اسلامی نازل بفرما. خداوندا پیغمبر خدا را از ما راضی گردان. خدایا پیغمبر خدا را شافع و شفیع گناهان ما قرار بده. خداوندا دین مبین اسلام را پیروز و موفق بدار. خداوندا دشمنان اسلام را، چه دشمنان شناخته شده و یا ناشناخته، همه را به سزا و کیفر اعمال خودشون برسان. خدایا ما را در دینمون، ما را در مذهبمون، ما را در کشورمون، ما را در انقلابمون امنیت کامل و مطلق عنایت بفرما. خداوند شهدای اسلام با شخص پیغمبر اسلام محشور فرما. خداوند علمای اعلام و مراجع عظام و مقام و معظم رهبری را به سلامت بدار. پروردگار و ظهور آقا امام زمان را نزدیک بگردان. حاجات شخصیه ما را، مشکلات فردیه ما را حل بفرما. توسلات ما را به فضل و کرمت قبول بنما. صلی الله علی محمد.
علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبد الله التي حلت عليك مني سلام الله ابدا.